بسم الله الرحمن الرحیم. همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی، همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی، چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی. همه موسم تفرج به چمن روند و صحرا، تو قدم به چشم من نه بنشین کنار جویی. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود خدمت شما دوستان خوب بیننده، همراهان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده اخلاق علوی. الهی شکر که خدا باز هم به ما توفیقی داد خدمت شما برسیم، در مقابل دیدگان مهربانتون، چشمهای پر از مهر و محبتتون، و این برنامه زنده رو در شام جمعه و در ایام نوروز، ایام عید، تقدیم حضور شما بکنیم. باز هم بهتون تبریک میگم این ایام بسیار مبارک رو، به ویژه عزیزانی که شاید امشب اولین بار هست که در سال 96 شبکه جهانی ولایت رو برای دیدن انتخاب کردن، مخصوصا برنامه زنده اخلاق علوی که البته این دومین برنامه ما هست. در سال جدید خدمت شما میرسیم و تقدیم میکنیم و اخلاق مولامون، آقا جانمون، حضرت حیدر کرار امیر مؤمنان علی علیه السلام رو میشنویم از زبان جناب استاد و انشاءالله در زندگی خودمون هم به کار میبریم. اگر میخواید با ما ارتباط داشته باشید، بسم الله، در ایران اسلامی شمال و جنوب و شرق و غرب یا هر جای این کره پهناور خاکی، این عالم هستی که هستید، راه های ارتباطی برای شما زیر نویس شده. پیام کوتاهمون که در ذهن شریفتون هست 3012-03. عزیزانی که در ایران اسلامی هستن خب میتونن از طریق پیام کوتاه با ما ارتباط داشته باشن، و همچنین فضای مجازی شما تلفن همراهی که میتونید بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب بکنید، واتساپ، تلگرام، وایبر، این امکانی که برای شما فراهم هست، هم دوستانه در خارج و هم عزیزان در ایران اسلامی. ما منتظر هستیم تا انشالله پیام های شما به دست ما برسه. ابتدای برنامه را مزین کردیم با نام و یاد آقامون مولامون حضرت ولی عصر، ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا، چرا که جمعه دیگری هم به پایان رسید و چشمانمون به جمال نورانی حضرت ولی عصر، ارواحنا له الفدا، منور نشد. دعا میکنیم برای ظهور و فرج آن یار غایب از نظر. محضر استادمون هستیم حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی، و قرار هست که امشب هم انشاءالله از بیانشون بهره ببریم. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز، گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با تبریک ایام عید و سال نو که مزین به میلاد خجسته صدیقه طاهره سلام الله علیها هست تقدیم میکنم، و خدا را قسم میدهم با آبروی فاطمه زهرا فرج مولای من رو نزدیک کند و این سال را سال فرج آن بزرگوار قرار بدهد و سال رفع گرفتاری از همه گرفتاران، برآورده شدن حاجت حاجتمندان، به ویژه شما گرامیان و دست اندرکاران شبکه جهانی ولایت و این حقیر، و دعاهای همه ما را انشاءالله به اجابت برساند. انشاءالله.
انشاءالله. ممنونم، متشکرم استاد. دوستان خوب بیننده، اگر در ذهن شریفتون باشه، ما تو برنامه گذشته چند برنامه در مورد این موضوع صحبت کردیم، در برنامه زنده اخلاق علوی که کمک کردن، مساعدت کردن، باز کردن گرهی از زندگی دیگران، برطرف کردن مشکلی از مشکلات زندگی دیگران، رفع کردن حاجات دیگران از دیدگاه امیرالمؤمنین دارای چه ثواب و چه پاداشی هست. و احیانا اگر توجه نکنه کسی به این که کمک بکنه، مساعدت بکنه و گرهی از زندگی دیگران رو حل بکنه، چه کیفر و عقوبتی داره که اینها رو مفصل در موردش بحث کردیم. اما یکی از مسائلی که امشب تصمیم گرفتیم در موردش صحبت بکنیم و اتفاقا بعضی وقتها مثلا میگن دین اسلام یک دین ناراحت، غمگین، خمودگی درش هست، ما امشب میخوام از نگاه امیرالمؤمنان علی علیه السلام از یک زاویه دیگه به این موضوع نگاه بکنیم و اینکه واقعا اسلام ما با همه اون معنویاتی که داره، نشاط و شادابی و در واقع خوشحالی هم درش وجود داره. و امشب از منظر امیرالمؤمنان علی علیه السلام و اخلاق علوی میخوایم بیشتر در مورد این موضوع صحبت بکنیم که انشالله از زبان جناب استاد این مطالب رو امشب خواهیم شنید که ببینیم آقا جانمون امیرالمؤمنین در مورد شاد بودن، نشاط، شادابی، خوشحال بودن استاد چه مطالبی رو بیان فرمودن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. افوض امري الى الله، ان الله بشير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. در رابطه با شادی، شاد شدن و شاد کردن، امیرالمؤمنین سلام الله علیه که کلام الملوک، ملوک الکلامه، کلام بزرگان، بزرگ کلام ها هست، هم در رابطه با شاد بودن و هم شاد کردن سخنان زیادی دارد. من قبل از این که وارد بحث شاد کردن، مسرور ساختن دیگران، زمینه شادی مردم، زمینه شادی زن بچه را فراهم کردن از دیدگاه امیرالمؤمنین بحث کنم، یک نکته روانی است که امروز در جهان معاصر براش خیلی اهمیت قائلن، به عنوان خنده درمانی یا شاد درمانی که حتی خیلی از پزشکان در داخل کشور ایران، خارج از ایران، میگن خیلی از بیماری ها هست، مخصوصا بیماری عصبی، بیماری زخم معده و حتی اعصاب و غیره، بهترین راه درمان آن شاد بودنه. حتی میگن کسی اگر از صمیم قلب خوب بخنده، شاید این از صدها یا هزاران قرصهای مسکن تأثیرش در بدن بیشتره.
میگه خنده بر هر درد بی درمان دواست.
امیرالمؤمنین سلام الله علیه 1400 سال قبل میفرماید از سرورو یبسط نفس، شادی انبساط روح و شادی روح می آورد، راحتی روح می آورد، بیماری های روح را برطرف می کنه. خیلی جالبه. شاید قبلها خیلی متوجه نمی شدن که اصلا شادی انبساط روح می آره و قلب انسان رو خوشحال می کنه و غمها را برطرف می کنه، خیلی برای اینها، برای شما عرض کنم، مطرح نبود. ولی امروز که بحث شادی درمانی و خنده درمانی امروز مطرح در جامعه ما، جمله امیرالمؤمنین خیلی شیرین و لذت بخش، خوب واقعیات رو 1400 سال قبلی که نه علم مغز اعصابی بود، نه بیولوژی بود، نه غیره بود، حسابی بیان میکنه. از سرور یبسط النفس و یثیر النشاط، شاد بودن انبساط روح می آورد و نشاط انگیز است و ناراحتی ها و غم ها را از اعصاب آدم بر می دارد و از جسم آدم بر می دارد. یبسط النفس، نفس در اینجا میشون به دو معنا می گیریم، یکی همون اعصاب که اعصاب انسان را آرامش میده، یکی اصلا نفس، اصلا خود جسمه. بیماری های جسمی ما را هم شاد بودن برطرف می کنه. الغم یغبز النفس، غمناک بودن و خلاصه غیر شاد بودن و قصه خوردن، همش ناراحتی و همش گریه و همش عزا، این باعث می شود که اعصاب آدم گرفته بشه، انقباض داشته باشه و یتول انبساط و شادی ها را در هم می پیچه، یعنی سلامتی انسان را در هم می پیچه. خیلی جمله زیباست، مخصوصا برای بعضی از آقایان که تصور میکنن که اسلام فقط آمده برای گریه کردن و عزا کردن، عزا گرفتن و نمیدونم دهه های مختلف گرفتن در طول سال و مردم رو فقط با گریه میخوان عمرشون رو سپری کنن. نه عزیز من، اینطوری نیست. امیرالمومنینی که میگه گریه کردن برای امام حسین بالاتر از نمیدونم چند صد یا چند هزار حجه، در اینجا میگه شاد بودن غمها را برطرف میکنه، ناراحتی نفس و اعصاب رو از بین میبره. ولی ما ایام محرم سفر غمناکیم، در او هیچ شکی نیست. لعنت به اونهایی که در این ایام شادمانی میکنن. ایام فاطمیه ما برای شما عرض کنم غمناکیم، عزاداریم، ما در او هیچ شکی شبهی نیست. ایام شهادت رسول اکرم، امام مجتبی و دیگر ائمه، ولی خب اینها در طول سال تعداد خاصی از ایام سال، نه 12 ماه ما. ولی لذا ما عزاداری ها هم سر جای خودش، خوشحالی ها هم سر جای خودش. شیعتنا خلق و من فاضل تینتنا، یحزنون به حزننا و یفرحون به فرحنا. روزهایی که ائمه شادن ما هم باید اظهار شادمانی کنیم، اون روزهایی که محزون هستن ما هم باید اظهار حزن داشته باشیم. این یک نکته. نکته دیگری می‌فرماید بر این که اوقات سرور خلصتون، خیلی زیباست، یعنی ساعت‌های شادمانی فرصت طلاییه، فرصت و غنیمته،
خوب آدم ازش استفاده
کنه. بله، باید ازش استفاده کنه. یعنی ایام شادی، ایام فرح، ایام سرور، خلاصه ایامی است که باید غنیمت دانست او را و فرصت رو از دست نباید داد و مؤمن باید خلاصه بخشی از روزش را، بخشی از ایام سالش را چهره بشاش و شاد داشته باشد. این یک نکته که امیرالمومنین سلام الله علیه در رابطه با به قول شاد درمانی، سرور درمانی، خنده درمانی، حالا هر چه اسمش بخواید بگذارید، این یک نکته است که امیرالمومنین میگه بله، شادی ها و خنده و سرور روح انسان را نشاط میده، صفا میده، یا به قول آجلیقا جیگر آدم رو حال میاره. این یک نکته. نکته دیگر این که ما فقط شادی ها را، عروسی ها و نمیدانم ایام عید و امثال این قضایا نباید منحصر کنیم. شادی ها یک سری شادی های مادی است که من عرض خواهم کرد، یک سری شادی های معنویه. وقتی که انسان نماز میخونه از این نمازش لذت میبره، من بارها این رو میگفتم، بعد دیدم که در کلمات یا حضرت زهرا سلام الله که از بزرگان که میگه اولیاء خدا لذتی که از یک رکعت نماز میبرند، تمام پادشاهان زمین از دوران سلطنتشون همچه لذتی نمیبرند. من الذی ذاق حلاوت محبتی که فرام من که بدلا، خدایا چه کسی هست شیرینی و لذت محبت تو را چشید ولی سراغ دیگری رفت؟ اینی که میبینیم امیرالمؤمنین شب تا صبح مشغول عبادت، امام سجاد مشغول عبادت، صدیقه طاهره وقتی که مشغول نماز هست نفسش به بند میاد و رسول گرامی به قدر عبادت میکنه، پای مبارکش ورم میکنه، حالا اون اخلاص و غیره سر جای خودش، اونها عبادتشون به خاطر نه بهش بوده نه ثواب بوده. امیرالمومنین و ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک. خدای من که عبادت میکنم نه به خاطر طمع در بهشت و نه ترس از آتش، بل وجد تو که اهلا للعباده فعبدتو. تو خدا را من شایسته یافتم، شایسته بندگی یافتم. این دیگه اوج معرفت یک بنده هست که خدا یا تو را من شایسته بندگی یافتم، که هم در رحمانیتش هم در رحیمیتش. رحمانیت یعنی بست رحمت و عنایت حق به تمام موجودات، چه انسان، چه جن، چه جمادات، چه حیوانات، چه مؤمن، چه کافر، چه متقی، چه فاسق. خدا یا عالم رحمتش رو گسترده. و رحیم یعنی مهربان هست، و این مهربانیش نه خاصه، برای اون دسته از مؤمنین خدای عالم رحیم هست، اونهایی که به خط افتادن، اونهایی که در این مسیر دارن با خدای عالم راز نیاز دارن، از گناه دوری میکنن، واجبات رو انجام میدهند، یعنی بنده خدا هستند. و ما داریم بر این که خدای عالم صد رحمت داره، از صد رحمتش یک رحمت در میان خلائق تقسیم کرده، که با اون یک رحمت ما میبینیم این همه مردم به همدیگه محبت میکنن، مادر به فرزندش، فرزند به پدر مادرش، برادر به خواهر، غیره. این رحمت و مهربانی که در میان خلائق هست یک صدم رحمت الهی است که بین بندگان تقسیم کرده. 99 تاش در قیامته، 99 تاش در قیامته. رحمت خدای عالم به قدری گسترده است، به قدری گسترده است، حتی شیطان با اون خباستش توقع دارد خدا از سر تقصیراتش بگذره،
طمع میکنه.
یعنی این اندازه. ولذا اولیای الهی عبادت که میکنن، چون خدا را هم رحمان یافتن هم رحیم، هم الله یافتن، یعنی مستجمع جمیع صفات کمالیه. ما در تسبیحات اربعه که میخوانیم، یکی از معنای تسبیحات اربعه این است: سبحان الله، خدایا از هر عیب نقصی منزهی تو، والحمدلله، هر خوبی که به ذهن ما برسد تو اون خوبی و اون کمال رو داری تو. لا اله الا الله، این کسی که تمام خوبی ها را دارد و تمام کمالات رو دارد، از هر نوع نقصی هم مبرا هست، فقط تو هستی، غیر از تو کسی نیست. بعد میگه الله اکبر، خدایا اینی که گفتم همه کمالات رو داری، از هر نقصی مبرا هستی، این با عقل ناقص من بود، تو خیلی فراتر از این هستی. الله اکبر من ان یوسف، اصلا خدا خیلی بالاتر از این است که اصلا به وصف در بیاد. اگر معنای تسبیحات اربعه که ما باید در نمازمون رعایت کنیم، که یکی از اس اساسه و یکی از ارکان خلاصه نماز ما همون تسبیحات اربعه هست، به جای حمد سوره در رکعت سوم چهارم ما میخوانیم، این هست که ما در ضمن تسبیح و تحمید الهی خدا را منزه بدانیم از همه این حمدهای خودمون. یا به تعبیر آقا امام سجاد سلام الله علیه میگه خدایا اگر من تسبیح تو را میکنم، این تسبیح فقط با توجه به عقل خودم بوده، فراتر از این هستی. انت کما اثنیت علی نفسک، ثنای خودت را فقط از دست خودت ساخته است، و تو خودت میدانی چه کمالاتی داری، که اگر تو آمدی حمد خودت و ثنای خود را کردی، اون ثنا لایق توست، نه ثنای من. ثنای من برای تو نقصه، تو فراتر از این هستی. الا ای حالین، یکی از شادی هایی که امیرالمومنین سلام الله علیه دارد این هست که انسان به عبادت و اطاعت حق شادمان باشه. سرور المؤمنه به طاعت ربه،
خوشحالی مؤمن و شادمانی مؤمن اون لحظه ایست که مطیع پروردگارش باشه، از خدا اطاعت کنه. وقتی از خدا اطاعت میکنه آرامش داره. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. ذکر الله می نیست که ما میایم سبحان الله و الحمدلله بگیم، نه، بیاد خدا بودن یعنی از تمام معاصی اجتناب کردن، از به تمام اوامر الهی گوش کردن، یعنی اتیان واجبات و ترک محرمات. این یکی از مصادیق ذکره. سرور المؤمن بطاعت ربه و حزنه علی ذنبه. اون لحظه انسان ناراحت، محزون، غمناک است که گناه از او سر بزنه. از دیدگاه امیرالمؤمنین بالاترین شادمانی و بدترین غم اونجا است که انسان معاملش و رفتارش با خدای عالم به هم بریزه. این یک نکته است. نکته دیگری که در اینجا دارد، خب بعضی وقتا هم هست و بازم در داره، اکثر سرور که علا ما قدمت من الخیر و حزن که علا ما فات من. میگه وقتی کارهای خوبی انجام میدهی برای قیامتت میفرستی، این مایه شادمانی است، باید خوشحال بشی، مسرور بشی، خندان بشی. ولی اگر چنانچه اطاعت خدا کوتاه آمدی، اون وقتی است که باید تو محزون بشی. بعد یک نکته دیگری باز اینجا حضرت می‌فرماید، خیلی زیباست که به عبدالله ابن عباس میگه، یبن عباس، من در عمرم هیچ جمله‌ای از رسول اکرم اینقدر نفع نبردم، اینقدر از سخنان رسول اکرم خوشحال نشدم. فإن المرء قد یسره ما لم یکن لیفوته و یسوءه فوت ما لم یکن لیدرکه. میگه بعضی از افراد مثلا بچهش مریض میشه، ناراحت میشه، خوب میشه، خوشحال میشه، ثروتی به دستش میاد خوشحاله، ثروتش از دستش میره ناراحته، یه کاری بنا بود انجام بده انجام نداده، یک ضرری تو زندگیش ایجاد شده، او یا تمام غصه های دنیا آمد روی قلبش. ولی اگر یک پولی گیرش آمد، یه نعمت گیرش آمد، یک عیدی بهش دادن، یک پاداش بهش دادن، گویا تمام دنیا رو بهش نمیرون، اینها ارزش نداره. اینها شادی ها و غم های مجازیه. فل یکن سرورت به ما نلت من آخرتک. باید خوشحالی تو اون لحظه ای باشد که عمل آخرتی، عمل الهی انجام دادی. و ناراحتی و غمناکی علا مافاتک منها، اون وقتی که کارهای آخرتی و کارهای خدا پیغمبریت رو کنار گذاشتی. این یکی از نشانه‌های شادی و غمناک بودن از دیدگاه امیرالمومنین.
حالا صد یه نکته‌ای که هست، بعضی وقتا یه سری شادی‌های کاذب متأسفانه ما ببینیم که در جامعه، در بین مردم هست. یعنی ما تعریفمون از شادی و نشاط یه مقدار بعضی وقتا غلط میشه. این که مثلا یه کسی اگر بره توی جشن عروسی مطرب و بزن و بکوب و رقص باشه، این یعنی شادی. اگر یک سیدی نمیدونم آنچنانی، نوار آنچنانی بشنوه ببینه، این یعنی شادی. بعد در حالی که اون چیزی که امیرالمومنین روش خیلی مانور میده و بیان میکنه، اون شادی های حلال، اون خنده های حلال، نه شادی که در واقع باعث گناه بشه. ظاهرش شادی هست اما در دلش پر از غم و غصه و اندوه داره.
حالا ما انشاءالله اگر توفیق داشته باشیم، آیت علی آقا در این زمینه بعضی از شادی هایی که از دیدگاه امیرالمؤمنین گناه و معصیته.
آها.
یعنی هم در اینجا هم هست، میفرماید که اگر گناهی از تو سر زد، این در حقیقت این گناه نه تنها مایه خوشحالی تو نیست، باید غمناکم بشه. و علتش هم همینه، و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. وقتی یک انسانی میره تو برای شما عرض کنم عروسی بزن به رقص یا بعضی از مشروبات و غیره هست، شما بخواهید نخواهید گناه در زندگی شما اثر وضعی میگذاره. شما اصلا به قصد گناه هم بری اونجا یا به قصد گناه نری، شما مثلا یک لیوانی رو پر کردن از شراب، شما نمیدانی شرابه، تصور کردی که این چیه؟ شربته، آب میوه است، برداشتی خوردی، گناه نکردی ولی مست خواهی شد،
اثر وضعی رو
اثر وضعی داره. گناه کردن در زندگی آدم اثر وضعی داره.
مثل اینکه استاد مثلا توی این ظرف لیوان آبی که جلوی من هست یک سم خیلی مهلکی بریزن و هیچی هم معلوم نباشی، مثل اینکه آب معمولیه، منم به عنوان آب این رو میخورم اما اثر خودش رو در واقع روی بدن من
بدنان دیر یا زود خواهد گذاشت. ما در روایات داریم، قرآن هم همینطوری، و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا. گناه زندگی انسان رو فلج میکنه، معصیت زندگی انسان رو نابود میکنه. داره اگر درد سری برای شما میاد، درد پایی میاد، درد دندانی میاد، یا خانم رفته تو آشپزخانه یک دفعه دستش میسوزه، ببینید چه گناهی ازش سر زده. هیچ مشکلی نیست در زندگی ما اتفاق بیفته الا اینکه یک گناهی از ما سر زده. بله، اولیاء خدا او بحث جداییه. البلاء للمؤمن کفاره ولی الاولیاء درجه یا رفعه. اونا که اولیاء خدا هستن حسابشون جداست، ولی ما بندگانی که غیر معصوم هستیم و غیره، هر مشکلی برای ما پیش میاد. حتی ما در روایت داریم شما یه پول 100,000 تومانی میشماری، یک دفعه 2-3 تا کم آمد، یه ناراحت شد، چرا کم، دوباره شمردی درست آمد، میگی اینی که دفعه اول شمردی ناراحت شدی به خاطر گناهی بود، دستو سر زده بود. راه میری پاک میخوره به یک سنگ، قطعا بدان یک گناهی از تو سر زده، این پاد خورد به سنگ. و در روایت داریم اون بندهی که خدا دوستش داره، خدا دوستش داره، وقتی خدای عالم گوشش میگیره یک گرفتارش میکنه، بلا فاصله تو زندگیش مطالعه میکنه، من امروز چیکار کردم؟ این که الان دستم سوخت برای شما از کنم، یا آب جوش ریخ روی پای من، چیه؟ سر شوهرم داد کشیدم، سر بچم داد کشیدم، غیبت همسایه را کردم، نسبت به پدر مادرم بدی کردم، چه بوده؟ بلا فاصله پیگیری میکنه که آقا این گناه اثر چی بوده، بلا فاصله استغفار میکنه. ولی اون بنده ای که خدا دوستش نداره، گناه میکنه، گرفتار میشه، این خیالش نیست، گرفتار میشه، این خیالش نیست، گرفتار میشه، این خیالش نیست. ببینید اینها همه نشان میده بر این که وقتی که من گناه میکنم، معصیت میکنم، یا میرم عروسی و غیره، بزنی برقصی و غیره، اینجا درسته یه شادی موقتی برای من ایجاد شد، ولی این اثر منفی میگذاره، خدای عالم یک جا تو مشت من میگذاره، اونجا دیگه یک غمها و قصه های بدی برای ما، خدا نکرده یک اتفاق تصادفی، یعنی به طور کلی زندگی به هم میریزه. ولذا امیر المؤمنین میفرماید که بهترین شادی اون شادی است که انسان در مسیر اطاعت خدا باشد، بدترین غم اونجاست که انسان در مسیر گناه و معصیت خدا باشد. این شادی های موقت که در اثر گناه هست، کنارش گرفتاری های طولانی در زندگی ما هست، به قول ما از دماغ آدم میاد بیرون. این یک نکته بود که من خواستم عرض کنم. نکته دیگر که اصلا نشانه شیعه بودن از دیدگاه آقا امیرالمومنین سلام الله علیه این هست که شاد بودن و دیگران رو هم شاد کردن. حالا شاد بودن یک دفعه این هست که من یه کارهای خوبی انجام میدم، فرض با زن بچه شوخی های درستی آدم انجام میده، خب شوخی ها خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه شوخی میکرده، عیبی که به امیرالمؤمنین گرفتن آقا زیاد شوخی میکنه، نبی مکرم شوخی میکرد، یا داره برای این که امیرالمؤمنین با نبی میکرم خرما میخوردن، رسول اکرم هر چه خرما میخورد حساش میکرد جلوی حضرت امیر، بعد فرمود علی جان تو ماشاءالله چقدر خرما خوردی، چقدر شکم بود، تا شکمو هستی. حالا نه آقا اون کسی که شکمو هست که خرمه ها رو با هستش خورده. بله. این کسایی بود این طور چیزا هست تا خود پیغمبر اکرم فرمود من شوخیام میکنم در شوخیام جز حق کار دیگری نمیکنم. شوخی های ائمه برای ما الگو باید باشه.
یعنی گناه و معصیت و تهمت و غیبت و مسخره کردن در
نباشه. مثلا شروع میکنیم نمیدونم رشتی ها اینطوری هستن، ترک ها اینطوری هستن، لور ها اینطوری هستن، غیره. خب اینها حتی ما در روایت هم داریم غیبت کردن قبائل هم گناهه. حالا اگر چنان تو میخوای بگی بله، مثلا یک مثلا رشدی کافر، یک ترک کافر، یک لور کافر، یک ضرب المثل چیزن واقعیتی بوده. امام راحل رضوان الله تعالی این چیز پسر حاجی احمد آقا میرفته براش هی داستان میگفته، جوک میگفته. امام بهش فرموده بودن آقا مثلا میای میگه مثلا بگو یه لور کافر اینطوری بوده، یه ترک کافر اینطوری بوده، مثلا یه عرب کافر اینطوری بوده. اینم میرفته یه کلمه کافری اضافه میکرده. یک روز میره میگه آقا یک امام جمعه این کافر اینطوری بود.
داستان امام جمعه رو میخواست بگه.
داستان امام جمعه ما کافر گفت که بزن امام جمعه که کافر نمیشه. بله. ولذا ما بینید نسبت به کفار و غیره خب اینها غیبتشون اشکالی ندارد. اگر ما به این شکل ما ردیف بکنیم.
حالا ممکنه بعضی از قبایل مصد بگن خب مگر رشدی کافر رو نمونم. لور کافر و ترک کافر هم هست. اصلا بگن یه کافر.
بله.
یعنی اسم شهر و دیار رو نگران فکر کنم بهترم باشه دیگه.
نه خب آقا حالا شما خبر نداره شاید برای شما عرض کنم. باشه. بوده در زمان گذشته. بله مثلا صدر اسلام قبل از اسلام بیاد. مثلا اون زمان یک رشتی کافر، لور کافر، ترکی کافر، عرب کافر بوده. برای شما عرض کنم کاشانی کافر بوده. به قول شهریار یه شعر خیلی تندی داره برای کسایی که نسبت به قبائل برای شما عرض کنم جوک می سازن. تونت شعرش این مقدار آخرش این مقدار عبارت تندی داره، من عذر میخوام از بیان کردنش. ولی این طور قضایا رو ما تلاش کنیم در جوک هایی که میگیم نسبت به قبائل، نسبت به برای شما عرض کنم افراد، این قضایا رو تلاش کنیم ما مطرح نکنیم. در بعضی از روایات مگر آمده مثلا نسبت به کردها مطالبی داریم ما، نسبت به شمالی ها یا نسبت به خوزستانی ها و غیره. اینا روایات جعلیس از زبان ائمه ساختن برای اینکه ائمه را در میان مردم و قبائل بدنام کنن. قبائل رو به ائمه علیهم السلام چیکار بکنن؟
بدبین کنن.
مثلا آقا کردها نمیدونم قبلا اجنه بودن، کشفن هم القتا. مرحوم مامقانی میگه در سند این روایت فردتون اسمش یادم نیست، محمد نامیه، میگه این از دولت بنی امیه یا بنی لباس پول میگرفت، میامد در میان مردم احادیثی از قول امام صادق جعل میکرد، منتشر میکرد، مردم را به امام صادق بدبین کنه. ولذا تمام این روایاتی که هست، این که نمیدونم نسبت به رشتی ها روایت یا شمالی ها، نسبت به خوزستانی ها، نسبت به کرد ها غیره، تمام این روایات عمدتاً از ابو ربیع شامی هست. من تقریبا یادم از 35 سال قبل حدود شاید 2-3 هفته من این روایاتی که در مذمت بعضی از شهرها یا در متن بعضی از شهرها، مثلا شما ببینید التدوین فی اخبار قزوین چه فضائل عجیبی برای شهر قزوین آورده. خب اصلا آدم نگاه میکنه به اینها، آدم واقعا وحشت میکنه که آیا نبی مکرم بیاد برای شما عرض کنم. اصلا اون زمان نبی مکرم اسلام به ایران نیامده بود، اصلا قزوینی مطرح نبود تا بیاد انس روایتی نقل کنه، عایشه روایتی نقل کنه، نمیدونم اون یکی روایتی رو نقل کنند و اینها و برای شما عرض کنم امثال این قضایا. اینها عمده روایاتی که در مذمت شهرها، در مذمت قبائل از ابو ربیع شامیه. این ابو ربیع شامی کاملا آدم منحرفه و هیچ توثیقی دربارش نیست و مرسل هم است این روایت. تو این شبکه‌های وهابی مرتب این روایات رو مطرح میکنن برای تحریک قبائل نسبت اقوام نسبت به شیعه. این رو من دارم به صراحت میگم عزیزان کرد، عزیزان خوزستانی، عزیزان شمالی، عزیزان برای شما عرض کنم غیر این روایاتی که از ائمه نقل میشه در بعضی از کتاب‌ها، اینها اصلا سند نداره، روایات ضعیف مردن. بیان یک روایت صحیح در این زمینه، من تحدی میکنم این شبکه‌های شیطانی که هی میان نمیدونم امام صادق اینطوری نقل کرده، لا تعامل الاکراب فانه نمیدونم طائفتون من الجن کشف عنهم القتال لا تزوج الخوز فان لهم ارحام تدل على غير الوفا لا تساكن الخوز. چه امثال این قضايا را دارن. تمام این روایات ضعیف از دیدگاه بزرگان شیعه فاقد ارزشه. اینها روایات جعلی و ساختگی است. در میان روایات همونطور که در روایات اهل سنت هم روایات جعلی و ساختگی هست، یا که میان بگن آقا مثلا در صحیح بخاری میاد خدای مثلا جوان موفرفری نمیدونم خدا سوار الاغ میشه، خب اینا همه روایات جعلی است، آمدن ساختن. حالا یک بیعقلی هم مثل ابن تیمیه میاد بگن آقا این روایت صحیحه، فضلا و اجلا نقل کردن، آدم سگه نقل کردی، هر کس این روایات رو منکر باشد فهو زندیگون. روایات تجسیم رو میگه، کسی اینا رو منکر باشه، یا روایات این که خدای عالم بالای عرش می نشیند، این عرش آنچنان ناله می کند که یک شتر وقتی تازه میخواد سواری بگیرن ازش زوزه میکشه و ناله میکنه، اینا کسی حق نداره اینا رو انکار کنه، کسی حق نداره اینا رو تعویل بکنه. خب روایات جهل، خود ابن تیمیه میگه بابا غالب روایات که ما در صفات حق داریم برگرفته از توراته، خودش میگه برگرفته از توراته ها. ولی با همه این حال، خب اینها رو ما باید یه مقداری هم از علمای بزرگوار شیعه ما تقاضا داریم، قاطعانه بیان میدان تکلیف این روایات را که زمینه بدبینی اقوام را نسبت به اهل بیت فراهم میکنه روشن بکنن، و هم علمای بزرگوار اهل سنت بیان این روایاتی که واقعا انتصابش به نبی مکرم شرم‌آوره و خجالت آوره، اینها رو تکلیفش روشن کنن. قاطعانه بیان میگه این روایات از اسرائیلیات مورد اعتبار و در صحیح بخاری هم آمده باشه، در صحیح مسلم هم آمده باشه، اینها با عقل و فطرت نمیسازه و با قرآن کاملا در تضاد. با قرآن میگه لیس کمثله شیء ولم یکن له کفوا احد لا یدرک الابصار و هوا یدرک الابصار. خب اینها دیگه قطعیات قرآنه، محکمات قرآنه. حالا من بیام بگم آقا بله پیغمبر خدا را دید، ما در قیامت بناس خدا را ببینیم غیره، اینا کاملا با قرآن در تضاد. الا ای حالین روایتی هست که من عرض کنم، بعد دیگه از حضرت عالی سوال جدیدی دارید. کسی میاد خدمت آقا امام صادق امام باقر سلام الله علیه، میگه ابن رسول الله در میان ما شیعه خیلی زیاد هست. حضرت میاد آقا شیعه هایی که میان شما هستن ثروتمندا به فقرا رسیدگی میکنن، محبت و مهربانی دارن، نمیگذارن بر فقرا سخت بگذره، اگر کسی در حق کسی بدی بکنه از بدیهاش میگذره، یا کیرشو در نظر تو دل داره. آیا اینها به همدیگه مباسات و کمک کردن به دیگران، خوشحال کردن دیگران رو دارن یا ندارن؟ در بعضی از روایات داره که آیا شیعه ها اونجا که میگید اینقدر با هم صمیمی هستن از جیب همدیگه دست کنن پول در بیارن خرج کنن؟ عرض کرد ابن رسولان نه، فرمود لیس ها اولاء شیعه، اینا شیعه نیستن، شیعه اونیست که این صفات رو داشته باشه. من در خدمت حضرت عالی هستم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم استاد، لطف فرمودید. و واقعا ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که چقدر نکات ارزشمندی در فرمایشات وجود نازنین آقامون حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام هست که واقعا این شادی و نشاط مورد اهمیت و توجه قرار گرفته. منتها ما باید اول همونطور که عرض کردم تکلیفمون رو مشخص بکنیم، واقعا یک تعریف درستی از شادی و نشاط داشته باشیم، هر چیزی رو شادی و نشاط ندانیم. خب خیلی از دوستان خوب بیننده لطف کردن برای ما پیام دادن که انشالله به موقع من پیام های شما رو هم خواهم خون، مثل عزیزمون از تاجیکستان که آقا مهدی همیشه همراه هستن با شبکه جهانی ولایت و تشکر هم کردند. عرض شود که سید حمید حسینی از هرات افغانستان گفتن که وقت بخیر، بحث شادی از دیدگاه اسلام بحث خوبی تو موضوعی است که این روزها البته گفتن موضوعی که این روزها به فراموشی سپرده شده این است که چطور باید شاد بود این روزها. گوش دادن به موسیقی و تفریحاتی چون قلیان کشیدن و تیغ زنی و چیزای دیگه به عنوان شادی معرفی میکنن، راهنمایی فرمون. اینا رو ما انشالله در مورد صحبت خواهیم کرد. یه اشاره ایم البته من توی برنامه نسبت به این موضوع داشتم که واقعا تعریفمون ابتدا باید از شادی و نشاط و اینها معلوم باشه تا بعدم بگیم که چطور باید شاد بود. آقای عرفانی هم از فارس ممنون هستیم و دوستان خوب دیگه‌ای که لطف کردن همراهی و هم نوایی خودشون رو با شبکه جهانی ولایت اعلام کردن. برنامه زنده اخلاق علوی در ایام بسیار مبارک عید نوروز تقدیم حضور شما میشه. انشالله که همیشه دلاتون شاد باشه.
شهد باسمك الشهد فليعقد البشارة.
يا علي مدد يا علي مدد
يا مدرك الحيارة.
يا علي مدد يا علي مدد يا طارق الخيار. يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحيارة.
علي هي ولي الله، علي هي شر خدا، نبي نے علی پکارا، علی محمد قصایا، نعرہ کروں جہ قصا، علی در خیبر اکارا، یا علی کہو یا علی کہو، ہے امام سب سے اعلی.
صلی الله علیک یا امیر المؤمنین یا علی جانم. به به چقدر لذت بردیم، چقدر حال هوای دلمون عوض شد، جگرمون حال اومد، خنک شد از شنیدن مدح و منقبت آقا جانمون حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام. و خوش به حال اونایی که ایام نوروز، ایام جشن و شادی، خلاصه عتبات عالیات هستن کنار حرم آقا امیر المؤمنین، کنار حرم نازنین سید الشهدا، قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس و خلاصه در عتبات سیر میکنند و سفر میکنند و زیارت میکنند. خوشا به حالشون، انشالله که دلاتون همیشه پر باشه از عشق و ارادت و محبت به ساحت حضرت حیدر کرار امیر مؤمنان علی علیه السلام. ما امشب در خدمتون هستیم با برنامه زنده اخلاق علوی و تقریبا میشه گفت تنها برنامه زنده است که تو این ایام تقدیم میشه، بر صورت ایام نوروز هست. دوستان ما و خدمتگزاران شما در شبکه جهانی ولایت به ویژه برنامه سازان، خب شبانه روز اینجا دارن زحمت میشن، تلاش میکنن، فقط یه فرصت ایام نوروز هست که میرسن یک سری بالاخره به خانواده و حالا یک مسافرتی داشته باشن، یک حال هوایی عوض بکنن. این چند روز خلاصه دوستان تدارک دیدن، برنامه ها از قبل آماده شده، یک به یک تقدیم میشه. تقریبا برنامه زنده ای رو ما نداریم، فقط من هستم و حاج آقای حسینی قزوینی و دوستان دیگه که البته میان کمک میکنن تا این برنامه به صورت زنده تقدیم میشه. و البته وقتی از اخلاق علوی میگیم خیلی هم میچسبه این روزها که ایام عید هم هست، به ویژه موضوع امشبمون که انتخاب کردیم بحث شادی و نشاط و خوشحال کردن از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام، که انشالله استاد بخوان امشب باز همین بحث رو از زبانشون بشنویم و ادامه بدن. استاد، ما خیلی دوست داریم بدونیم که حالا اگر کسی رو شاد کردیم، دل یک انسانی رو، دل یک مؤمنین رو مسرور کردیم، شاد کردیم، چه ثمرات و چه نتایجی میتونه برای ما داشته باشه؟
بله، در رابطه با این که چه ثمراتی این برنامه ها دارد، خب ما در روایات الی ماشاءالله در این زمینه ما روایات متعددی داریم که انشاءالله من به بخشی از این روایات اشاره می کنم. عزیزان ملاحظه بفرمایند، در روایتی از امیر المؤمنین سلام الله علیه هست که می فرماید که احرصوا علی قضاء حوائج المؤمنین و ادخال سرور علیهم، دیگران را تشویق کنید یا حریص باشید با تمام میل حوائج مؤمنین را برآورده کنید، به اونها کمک کنید و اونها را شاد کنید و غم از روی دلهای اونها بردارید. نتیجش چیه؟ فإنه لیس من الاعمال عند الله بعد الایمان افضل من ادخال سرور المؤمنین. بعد از ایمان خدا هیچ عملی در نزد خدای عالم با ارزشتر از شاد کردن دیگران نیست. اگر همین روایت ملاک برای ما باشد، این اخلاق علوی رو تو جامعه ما پیاده کنند. بابا بعد از ایمان به خدای عالم، حالا اون بابا میگه عبادت به جز خدمت خلق نیست، حالا با کاری با اون نداری. بله، بعد از اطاعت خدای عالم، ایمان به خدای عالم امیرون، بله ایمان به خدا فوق همه چیزه. اگر ادخال سرور هم در مسیر الله نباشه هیچ فایده ای نداره. یعنی همه کار این صلاتی و نسکی و محیای و ممات لله رب العالمین، دیگه حضرت ابراهیم به ما یاد داد دیگه، که تمام کارهاتون برای خدا باشه. پیغمبر میگه یا ابا ذر ول تکن لک فی کل شیء نیت تا فی الاکل و النوم، ابا ذر در تمام کارها خالص برای خدا باشه کارت، حتی میخوای بخوابی برای خدا، میخوای بخوری برای خدا. حالا میخوای بخوری، یک دفعه نه که میخوای شکمت سیر بشه از این غذا لذت ببری، یک دفعه نه، میگه خدایا من غذا میخورم قدرت نیرو داشته باشم بندگی تو را بکنم، تکالیفی که برای من انجام داده ای مقرر کرده ای اونها رو من انجام بدم، برای زن بچم به فکر روزی باشم، نماز عبادتم رو بخونم به دیگران. خب این هم شکم سیر کردنه، هم لذت بردنه، هم همین قضا خوردن میشه عبادت
میشه،
همین قضا خوردن
همه چی خلاصه به نیت.
میخوابی بابا جان، نیتم بکنی به خوابی، داری میخوابی، از این خوابت لذت میبری، رفع خستگی میکنی، نیتم بکنی داری میخوابی. خب اگر نیت کردی خدای من دارم میخوابم تجدید نیرو بکنم، خستگیم برطرف بشه، اون تکالیفی که برای من مقرر کرده اون تکالیف رو انجام بدم، خب این خوابم میشه چیه؟
عبادت.
که امیر رو ربما
نوم الاکیاس چه خوب هست و چه زیبا هست خواب زیرکا، یعنی که زیرکن اینطوری هستن. مرحوم نوخودکی که از اولیاء الله بوده و دارای چشم برزخیه داشت، میگو بابا شما با زن بچت میگی میخندی، همین خندیدن با زن بچه و برای شما از کنم دست دادن و غیره کردن بوسیدن زن بچه، میگه اگر برای خدا باشد هم لذتت میبری هم پیش خدا پاداش میبری. بابا چرا بخالت میکنی تو؟ یه چیزی که خدای عالم به یک نیت کوچولو بابا بچه‌ت میبوسی، بابا این بوسیدن بگو خدایا این بچه امانت تو هست در نزد من و عشق این محبت را تو در دل من قرار دادی برای رضای تو، برای اینکه این بچه‌م رو خوشحال کنم میبوسم. این بوسیدن میشه عبادت، هم بچه رو بوسیدی هم یه عبادتی کردی، با زن بچه‌ت میگی میخندی خوشحالشون میکنی، مینشینی پا میشی. اگر این خالص برای خدا باشه حتی همونش هم میشه چه؟
عبادت.
ولی ذا امیرالمومنین میگه بعد از ایمان به خدای عالم بالاترین ثواب و بالاترین فضیلت مال اونیست که دیگران رو مؤمنین رو خوشحال میکنه. در روایت دیگر از امام باقر از امیرالمومنین میگه تبسم الرجل فی وجه اخیه حسنه، میگه وقتی یک برادر دینی میرسی لبخند میزنی، این لبخند زدنت در رویارویی با برادر دینی هست پیش خدای عالم حسنه داره. و یک دفعه این است که داری دست میدی سلام علیک مثل عبوس قمتری را، یک دفعه نه، وقتی داری باش حرف میزنی لبخند میزنی خنده میکنی کاملا اظهار شادمانی میکنی. امیرالمؤمنین میفهمه همین شادمانی، پیغمبر میگه همین شادمانی، امام باقر امام زمان میگه همین شاد بودن، تبسم در صورت برادر دینی از چیه؟ حسنه هست. و صرف القضا عنه حسنه، اگر چنانچه بر روی چشمش یک خاشاکی هست، یه خاشاکی را از چشم کسی برطرف کردی، این پیش خدای عالم حسنه داره. خار تو چشم برادرت هست، این رو برطرف کردی، نشان بر این است که اگر یک غمی از او زدودی این حسنه هست. و ما عبد الله بشیئن احب الالله من ادخال سرور علی المؤمن، در میان عبادتهای خدا بالاترین عبادت اونیست که شما در قلب برادر مؤمنت شادمانی ایجاد کنی. بابا همیش این نیست و شما برای شما عرض کنم شروع کنی گریه کردن زاری کردن، آی نمیدونم بچم این طور شد زنم این طور شد، همه غم گسته ای که داری اینو منتقل میکنه به دیگری. خب اینم بعضی ها واقعا مریضن بندگان خدا، وقتی میرسن به یک برادر دینی فامیل یا دوست میرسن فقط میخوان برای بار منفی های خودش رو منتقل کنه بود، غم گسته خودش رو منتقل کنه بود. باب اینها را ها گفتن برای او چه فایده اگه اونم ناراحتش میکنه، گسته داری همه را تو دلت بگذار، شروع کن به خندیدن. حتی خندیدن های تصنعی هم برای روح و اعصاب آدم اثر مثبت داره. ولذا از دیدگاه امیر المؤمنین سلام الله علیه میگه هیچ عبادتی در نزد خدای عالم محبوب تر از خوشحال کردن مؤمن نیست. باز در روایت دیگر احب الاعمال الالله سرور تدخله على مؤمن، بهترین عمل در نزد خدا خوشحالی است که در قلب برادر مؤمنت وارد میکنی، از او گرسنگی را برطرف میکنی. فرض آقا دعوت میکنی خونت، برای شما هستم یک نان پنیری برای شما عرض کنم، یا دعوت میکنی به رستوران، دعوت میکنی برای یک آب میوه، دعوت میکنی یه بستنی، حالا با بستنی دادن یه آب میوه دادن یه شکلات بهش دادن،
مثل آقای کیا که امشب قراره خلاصه ما رو مهمون کنه.
بله حالا دیگه البته از این گلهایشو زیاد داده. بله بله الا ای حالین اینها بشنو باور مکنه. بله
البته یه شب آقای کیا کارگردان خودمون هممون رو مهمون کردن. امشب هم خلاصه قبل از برنامه حاج آقا یه شوخی باشون کردند و نمیدونم الان چه اتفاقی اونجا تو اتاق فرمان افتاده، قرار چیزی بعدش پذیرایی چیزی به ما بدن یا نه، ولی خب بالاخره آقای
خوشحال میشیم.
آره باعث خوشحال شدن.
امیر رو میگه بالاترین عبادت و بهترین عمل خوشحال کردن دیگرانه. آره. ولو با یه شکلات، ولو برای شما عرض کنم با یه بستنی، به یک رستوران، یه خونه دعوت کردن. این باز روایت دیگر، این احب الاعمال الالله عز و جل ادخال سرور علی المؤمن. حالا اگه فرداشه با جلیقا آمد گفت که آقای کیا کارگردان عزیز ما دیشب یه سوری داد، معلوم میشه که خلاصه این روایت ها اثر داشته.
همین الان تو گوش من گفتن که انشالله فرداشه. من قولشو گرفتم خلاصه.
بله. فرداشو پس فرداشم.
فرداشم
نداریم. من بنا شد یه شب در میان آقایان گفتن.
خب پس فرداشم. بچه آماده بشید پس فرداشم.
پس و نکته دیگر در اینجا یک جمله امیرالمومنین داره خیلی زیبا، خیلی قشنگه، میگی فوالذی وسع سمعه الاصوات، قسم به خدایی که تمام صداها رو میشنوه، ما اودع احد قلبا سرورا الا خلق الله من ذلک السرور لطفا. جناب آقای کیای بزرگوار، کیاهای عزیز، بینندگان عزیز، اونایی که علاقه به علی دارند، اونهایی که میخوان اخلاق علوی رو در زندگیشون پیاده کنند، امیرالمومنین قسم یاد میکنه به خدا، میگه اگر کسی شادی در قلب دیگری ایجاد کرد، خدا یا عالم از این شادی یک لطفی ایجاد میکنه، یک رحمتی ایجاد میکنه، یک نوری ایجاد میکنه. فاذا نزلت به نائبتون، گرفتاری که برای انسان پیش میاد، این لطفی که از اون خوشحال کردن دیگران ایجاد شده بود، مثل آبی که میاد همه کثافت ها و برای شما عرض کنم آشغال ها رو از بین میبرد، میاد چیکار میکنه؟ تمام این گرفتاری های انسان رو میشوره میبره. یک شاد کردن دیگران باعث میشه این شادی به صورت یک نوری در میاد، گرفتاری هایی که در زندگی ما ایجاد میشن گرفتاری هایی رو نابود میکنه، اینها رو محو میکنه. که از این بهتر اینها یک نکته. نکته دیگر این است که اصلا شاد کردن دیگران مایه خوشحالی پیغمبر و ائمه رو فراهم میکنه. آقا میخوای پیغمبر خوشحال کنی؟ خب خیلی دوست دارن. خب من چیکار کنم رسول اکرم خوشحال بشه؟ چه کار کنم امام زمانم از همه خوشحال بشه؟ بفرمایید ببینید دیگه، این روایاتی است که از امیرالمؤمنین نبی مکرم از ائمه اطهار میفرماید که پیغمبر فرمود من ادخل علی مؤمنین فرحان فقط ادخل علی فرحان. اگر کسی یک مؤمنی را شاد کند، من پیغمبر را شاد کرده. شاد کردن برادر دینی، شاد کردن زن، شاد کردن بچه، شاد کردن پدر، مادر، فرزند، خواهر، برادر و دیگر مؤمنین، این باعث پیغمبر شاد بشه. دیگه از این بهتر. در روایت دیگر داره بر این که لا یرا احدکم اذا ادخل علی مؤمن سرورا انه علیه ادخله. میگه اونی که مؤمن رو خوشحال میکنه تصور نکنه که مؤمن رو شاد میکنه. نه، مؤمن رو نبین، بل والله علینا، ما ائمه رو خوشحال کرده، بل والله علی رسول الله، به خدا قسم پیغمبر خوشحال کرده. آخه با این وضع کاملا واضح و روشنه. یک روایت، دو روایت، ده روایت ما نداریم. میگه بابا وقتی مؤمنی را خوشحال کردی، امام زمان از تو راضی شد، خوشحال شد، پیغمبر از تو خوشحال شد. و در روایت دیگر میفرماید من سر مؤمنن فقط سرنی، هر کس مؤمنی را شاد کنه پیغمبر فرمود من شاد کرده، و من سرنی فقط سر الله، هر کس من شاد کنه خدا را شاد کرده.
چقدر رابطه قشنگ برقرار میشه.
چقدر زیباست. ببینید دین اسلام اینه. حالا 4 تا وحشی وهابی افتادن، مردم را درو میکنن، برای شما از کنم زندگی ها را نابود میکنن، افتخار میکنه 300 تا 370 تا سر بریده. اینها به مراتب بدتر از وحشی آمازون هستن. و اسلام اینه، سیره ائمه علیهم السلام اینه، میگه بابا یک مؤمن را تو خوشحال میکنی، مبادا تصور کنی این مؤمن خوشحال کردی ها، نه، ما ائمه را خوشحال کردی. خب چقدر برای یک انسان حتی سنی، یک وهابی، با بهش بگو فلان کاره میکنی، علی از تو خوشحال میشه، پیغمبر از تو شاد میشه، خدا از تو راضی میشه، خدا رو خوشحال کردی، این چقدر برای انسان آرام بخشه. اصلا من کاری به ثوابش هم ندارم. من اگر یک کسی میاد یک مایه شادی دیگری رو فراهم میکنه، احساس میکنه پیغمبر از او خوشحال شد، خدا خوشحال شد، چه آرام بخشه برای این، چه راحتی اعصابی برای این داره. مثلا خود نتیجه مادی این خیلی بالاتر از این قضایا هست. ما در این زمینه ما روایات زیاد داریم، من فقط یک روایتی رو من میخوانم که عزیزان خوب دقت کنند، مثلا اون دسته از عزیزان که در ادارات هستن، در ارگانها هستن، میتونن مشکلات مؤمنین را برطرف کنن، گرفتاری های دیگران را برطرف کنن. اونا که در قوه قضائیه هستن میتونن یک بیچاره که نه پول دارد نه زبان دارد، مظلوم هم از حقش هم ضایع شده، چشمش دوخته، ببینه که این آقای بازپرس میاد حق این رو احیا کند، این قاضی بزرگوار حق این رو احیا می کند یا نمی کنه. یعنی تمام امیدش بعد از خدایالم نگاه می کنه این از دهن قاضی چی میاد بیرون، که اون آخرین لحظه که میخواد حکم میده با یک دنیا امید هی خطا را می خوانه، میدونم که چی آمده، من حقی که از من ضایع شده بود برآورده شد یا نه. میگه مردی از ری، برای شما عرض کنم که حاکم ری نسبت به ائمه علیهم السلام عنایتی داشته و یک مشکلی داشته، یک کاری داشته پیش حاکم، یعنی پیش استانداری یک مشکلی داشته و یک سری مالیات‌های سنگینی براش بسته بودند اینها. و خب اون زمان بودن افرادی که مثلا در اداره دارایی بودن، میرفتن اگر اینا رشوه میدادن خب اینا چیکار میکردن؟ آقا این آقا مالیات نداره، چیزی بهش تعلق نگرفته، اگر نه چیزی به قول زیر سبیلی زیر میزی نمیدادن. الان تو زمان ما که الحمدلله از خدرها نیست، همه ماشاءالله پاکن، خیلی زیاد مردم تو این قسمت ها الحمدلله مامورین دارایی ما پاک پاکن، تو این قضایا اصلا فکرشون هم نمیاد این قضایا. علی حالین این احساس میکند که این آقا از دوستداران اهل بیته. میاد برای شما عرض کنم خدمت آقا امام کاظم سلام الله علیه میرسه و میگه یا ابن رسول الله، این حاکم ری از دوستداران شماست، منم یک گرفتارم. حضرت یک نامه می نویسد، بسم الله الرحمن الرحیم، ای حاکم ری، ای استاندار ری، اعلم ان لله تحت عرشه ذلا لا يسكنه الا من استا الى اخيه معروفا او نفس عنه كربتا او ادخل على قلبه سرورا. در زیر عرش الهی یک سایه ای هست. البته بنواز بگی خدا سایه داره، نمیفهمن، یعنی واقعا با بگیم آدم های به قول نفهمی هستن به تعبیر آقای ذهبی. میگه تحت عرش الهی سایه‌ای هست، در اون سایه کسی قرار نمیگیرد مگر اینکه نسبت به برادر خودش کار خوبی کرده باشد، گرفتاری از او را برطرف کند یا در قلب او خوشحالی ایجاد کند. و هاذا اخوک، این برادر، کسی که نام دستشین هم برادر توست. و سلام، همش یک سطر، بیش از یک سطر هم نیست. میگه خلاصه من وقتی که حجم تمام شد آمدم، خلاصه
رفتم گفتم که آقا امام کاظم به تو نامه نوشته. وقتی که شنید خلاصه با پای برهنه آمد، دمی در به قول فراشا و غیره آمده بودن، گفت آقا از امام کاظم نامه دارم به استاندار. استاندار پای برهنه آمد و خلاصه در رو باز کرد و منم بوسید و بغلم کرد و بین دو تا چشمام رو بوسید و گفت که خودت امام کاظم رو دیدی؟ گفتم آره. آقا امام کاظم سالم بودن الحمدلله؟ بله. خلاصه خیلی خوشحال شد، منو برد داخل خانهش، نه استانداری. خلاصه منو تو همین به قول بالای منزلش منو نشاند. خلاصه نامه را در آوردم دادم، شروع کرد نامه را بوسیدن، بلند شد این به احترام نامه امام کاظم، بلند شد نامه را بوسید. خلاصه اون خادم خانه‌اش رو گفت من چقدر ثروت دارم، چند تا خونه دارم، مثلا 4 تا، 2 تاش مال این، چقدر ثروت دارم نصفش مال این، چقدر زمین دارم نصفش مال این. بگه تمام ثروتش را عین 2 تا برادر با من چیکار کرد؟
تقسیم کرد.
برادرش گفت یا اخی هر ثروت کرد، ای برادر من خوشحالت کردم. گفتم ای والله و زدت علیه سرور، خوشحالم کردی، چیزی خیلی بالاتر از اون توقع من خوشحال شدم. خلاصه بعد مسئول دارایی رو خواست، گفت هر چیشون بدهکار هست مالیان اسمشو کلن پاک کن. اونم برای شما عرض کنم هر چی که برای ما به قول مامورین دارایی نوشته بودن و غیره همه اینها را پاک کرد. و من دیدم این مرد خیلی مردانگی کرد در حق من، تصمیم گرفتم. ها بعضی هم هستن وقتی درباره اینا خوبی میکنه تصور میکنه اینا وظیفه شون دارن خوبی میکنن، یک زبان تشکر ندارن. گرچه امیرالمومنین فرماید که انتظار نداشته باشید که کسی که در حقش خوبی میکنه از تو تشکر کنه. خدا یا عالم تشکر میکنه بسه.
وظیفه
الا نورید منکم جزاء ولا شکورا. میگفت خلاصه من تصمیم گرفتم به خاطر کار خوبی که ایشون کرد یک سفر از خونم برم حج به زیارت خانه خدا به نیابت از طرف این. اینه میگن ادب. میگن هر سلامی علیکی داره اینم علیکشه. گفت این خوبی که تمام ثروت و دارایش با من تقسیم کرد، آمد تمام بدهی‌های من و من وظیفه‌م این هست که چیکار کنم؟ برم به نیابت از طرف یه حجی انجام بدم. میگفت خلاصه رفتم و اتفاقا دیدم ایام حج آقا امام کاظمم در مکه مکرمه هست. قضایا را به اون گفتم، گفتم من رفتم و آمد دم در و منو بغل کرد و خواستم نامه را بدم، ایستاد و اموالش. وقتی میگفتم ما جعلت احدثه و وجهه يتهلهل فرحا، می دیدم حضرت سیمای مبارکش از خوشحالی خیلی منبسط شد، لبخند میزنه و خنده میکنه و اظهار شادمانی میکنه. عرض کردم یا مولای هل سرک از داله، کاری که اون بابا کرد شما هم خوشحال شدی از این کارش؟ قال ایوال خدا من خوشحال شدم، لقد سرنی و سر امیر المومنی، این کار این بابا هم من خوشحال کرد، هم امیر المومنی علی ابن ابی طالب خوشحال کرد. والله لقد سر جدی رسول الله، به خدا قسم جدم پیغمبرم این مرد خوشحال کرد. و لقد سر الله تبارک و تعالی، خدا را هم خوشحال کرد. بهار آقایان ببینن جلد 48 صفحه 174. الا ای حال، یکی از ثمرات ادخال سرور و خوشحال کردن دیگران این هست. آقا شما گرفتاری؟ مشکل داری؟ یکی از بهترین راهش این است که زمینه شاد کردن برادران دینیت رو فراهم کن. وقتی فراهم کردی بدون آقا امام زمان از تو خوشحاله. همون لحظه صدا بزن یا ابا صالح المهدی ادری، همون لحظه آقا رسول اکرم از تو خوشحاله، یا رسول الله اشفع لنا عند الله.
بدان خدای عالم از تو خوشحاله. اللهم اغزه حوائجی، اللهم اینی اسألک من کل خیر احاط به علمک و اعوذ بک من کل شر احاط به علمک، که به نظر من بهترین جامع ترین دعایی که من یافتم این بوده. خدایا اسألک من کل خیر احاط به علمک، تمام خیرات و مصلحتی که علم تو به آن احاطه دارد به من بده. تمام شری که علم تو به او احاطه دارد از من برطرف کن. خیلی جمله جالب مختصرم است. اللهم اینی اسألک من کل خیر، اللهم اعطنی کل خیر احاط به علمک، یا اسألک من کل خیر احاط به علمک و اعوذ بک من کل شر احاط به علمک. من در خدمت حضرت
عالی هستم. ممنونم استاد، خیلی متشکرم. واقعا ببینید چقدر مهم هست که بعضی وقتا یه عملی که ما انجام میدیم، گاهی دورورمون از این اتفاقات میفته، افرادی هستن که ما میتونیم بهشون کمک بکنیم، شادشون بکنیم، دلشون رو خوشحال بکنیم. این شادی دل یک مؤمن باعث میشه که امام معصوم از ما شاد بشه، وجود نازنین امیرالمؤمنین از ما شاد بشه، وجود نازنین رسول خدا از ما شاد بشه و نهایتا خدا از ما شاد بشه. خیلی خیلی ارزشمنده اگر دل یک مؤمنی رو شاد بکنیم، به ویژه این ایام، ایام نوروز. بالاخره گاهی بعضی ها گرفتاری تو زندگیشون دارن، مشکلاتی دارن، ما خبر داریم، اطلاع داریم، دستمون هم میرسه، یعنی میتونیم هم کمک بکنیم. به هر صورت این فرصت بسیار مناسبی است برای اینکه انشالله دل یک مؤمن رو شاد بکنیم. خیلی از دوستان بیننده هم برای ما پیام دادن که ازشون ممنون و سپاسگزار هستیم. یه عزیزی گفتم که نگران شده بودم که این ایام که خلاصه برنامه‌هاتون به صورت تولیدی شده، نکنه که مشکل مالی داشتید و نگران شدم. البته گفتن که کمکم کردم. نه، خیالتون راحت بشه، الحمدلله به لطف حضرت حق و لطف و عنایت و مرحمت حضرت امیرالمؤمنین و در واقع یاری شما مردم عزیز و ولایت یاوران، الحمدلله شبکه جهانی ولایت سرحال و سرزنده و برپا هست. عرض کردم چون ایام نوروز تنها فرصتی است که همکاران ما میتونن یک نفسی تازه کنن، یک انرژی دوباره پیدا بکنن، خستگی در بکنن، برای اینکه در طول سال بتونن تلاش و فعالیت بکنن. قالب برنامه‌ها تولیدی است. فعلا فقط ما برنامه اخلاق علوی رو برخی از شب‌ها تقدیم حضور شما می‌کنیم. ای عزیزی گفتم که تازه ما بیننده شبکه جهانی ولایت شدیم و تشکرم کردن، ممنونیم. زهرا خانم باشاران از ترکیه، ایشون هم لطف کردن، پیام دادن و سلام رسوندن. خدمت حاج آقا حمیدرضای احمدی هم برام پیام دادن، ازشون ممنون هستیم. بیننده از آمریکا گفتن با سلام و وقت بخیر، امید است که در پناه حضرت حق باشید. ایام رو به شما و دستاندرکاران تبریک عرض میکنم. با سلام خدمت استاد قزوینی. و گفتن سوال من هم راجع به این است که ایشان میفرمایند مؤمن را شاد کند یا هر چیزی دیگر، چون ما با کسانی در تماس هستیم که مسلمان نیستن، این هم شامل می شود یا نه، حتی حرف زدن راجع به افراد بیدین. استاد این رو هم یک اشاره بفرمایید. حالا تلفن هم داریم، من این رو حالا یادداشت می کنم. انشالله این بینندهی که از آمریکا پیام داده بودن، انشالله در یک فرصت دیگه در همین برنامه امشب این سوال رو هم از استاد می پرسم، چون دو سه نفر از بیننده های از اون پشت خط ارتباطی هستن. تلفن ها رو بگیریم، بعد انشالله پاسخ سوال این عزیز بیننده از آمریکا هم خواهیم داد. آقا ناصر از دیار یزد، سلام و درود به شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
معذرت
حاج آقای بزرگوار، استاد بزرگوار، جناب آقای اسماعیلی، همه عزیزان، همه بیننده‌ها عرض سلام دارم. نوروز تبریک میگم.
شکرم.
نوروز ولایی، ولایت آقا امیرالمومنین. حرفای زیادی دارم، وقت برنامه خیلی شریف و عزیزه، سعی میکنم خیلی زود و مختصر بیان کنم. یه سروده کوتاهی دارم، حالا در حد شاعر که نیستم ولی شاعر زادم.
بله خواهش میکنم.
روز 23 بهمن موفق نشدم برم، متاسفانه چیز توفیقش نداشتم برم راهپیمایی برم، سعی کردم یه چیزایی حالا به هم جور کنم بگم ان‌شاءالله. که حالا میخوام حاج آقای قزوینی زحمت بکشن، اصلا اعتقاد است که دارم اینجا ارائه میکنم که این شعر ببینن تشخیص بدن ان‌شاءالله.
حالا آیه آقا ناصر، اگه شعرتون در مورد امیرالمؤمنین و ایام و نوروز اینها هست بفرمایید، اگر در مورد موضوعی است که شما فرمودید بگذاریم در یک فرصت دیگه انشالله.
چون دو بیت آخرش یعنی در ذمه وهابیت و خیلی وقت هم هست که میخواستن اینه، چون الان آجاقا هستن یک دو تا بیت هم در مرد آجاقا خیلی میل دارم، حالا نمیدونم اگه سلام میدونید.
بله میگم عرض میکنم اگر در موضوعی که حالا فرمودید هست بگذاریم یه فرصت دیگه، اما در متناسب این ایام هست و اینها بفرمایید.
متناسب این ایام پس جناب اسماعیلی اینو فراموش میکنم، فقط یه دونه بیت میگم در چون در چیز آقای چیز گفتید مولا آقا امیرالمومنین، اونو به حضور ذهنم ندارم که بکنم هیچی، پس همین دو تا کلمه عرض ادب کنم و اینو بگم و رفع زحمت کنم دیگه، چرا میذاریم بره انشالله یه فرصت مناسب
بگیریم. انشالله ممنونم بزرگواری آقا ناصر عزیز، تشکر میکنم از شما، خدا نگهدارتون بشه، شب شما بخیر باشه انشالله. آقا موسی از دیار مشهد مقدس پشت خط هستن، سلام به شما.
سلام علیکم،
در خدمتون هستیم آقا موسی.
من مسیحی بودم قبلا، تازه مسلمان شدم.
به به، مبارکتون باشه، گوارای وجودتون باشه.
چهار سال پیش مثلا من به خادم مسجد گفتم، بعد گفت بیا به مسجد شیخ میگم توضیح بده برات. روی مسجد توی منبر تو مسجد شیخ گفت یک عده مران یهودی میشن، ارمنی میشن، کافر میشن، فلان میشن، و توضیح نداد بره من. به همه مردم گفت این پسر وهابی شده. بعد یک مردم گفتم برو به حرم امام رضا، رفتم اونجی هم گفتم همون جوری که ظلم و ستم در حق ما انجام دادن، گفتن شما این وهابیه، این آدم کشه، اینجور چیزا، تهمت اینجوری به من زدن.
خب الان شما مگر چه مطلبی رو گفتید که
مثلا من میگفتم شرک، انگار مسیحی که بودم سه خدا چی بودم شرک بوده، بعد میگفتم یا حسین هم پس شرکه، یا مسیحی شرکه، یا حسین هم شرکه، با یه شیخی هم بحث کردم.
خب نه الان شما مسلمان شدید،
یا حسین توحیده
آقا موسی، الان شما مسلمان شدید واقعا یا اینکه نه شبهه دارید، سوال دارید، بحثتون چیه الان؟
من فقط حضرت رسول رو قبول دارم.
خب یعنی چی حضرت رسول رو قبول دارید؟
نبوت حضرت پیغمبر رو قبول دارم دیگه.
خب این که حضرت وصیت کرده باشن بعد از من چه کسی باشه این رو قبول ندارید؟
خب علمای سنی باز چیز دیگه میگن.
نه خب پس شما بگید که من مسلمان شدم اما سنی شدم.
سنی شدم، بله سنی ام من.
خب پس بگید مسلمان شدم سنی شدم. خب اشکالی نداره. شما اگر شبهه‌ای دارید، سوالی دارید، شما میتونید مطرح بکنید. البته الان برنامه ما برنامه اخلاق علویه. حالا
یه مقدار آقای خدمتی تو شبکه کلمه گفت علی ابن ابی طالب ابن سبا رو زده تو آتش سوزونده، و آقای قزوینی هم دفاع نکرد از این حرف.
خب ببین آقا موسی، این مسائل با هم قاطی نکنید. حالا شما گفتید مسلمان شدید، خب ما قبول، مسیحی بودید مسلمان شدید، حالا میگید سنی. اگه سوالی دارید، شبهه الان تو می بحث اسلامتون دارید، بفرمایید ما در خدمتیم.
خب آقای آقا موسی عزیز، اولا برای که ما در رابطه با عبدالله سبع حداقل 7-8 جلسه اینجا ما صحبت کردیم و روی سایت ولیعصر و سایت شبکه ولایت هم هست. ما که نمیخوام هر روز اونا یک بساطی رو به هم بزن من شروع کنیم حرفای گذشتمون رو تکرار کنم، حرفی ندارن. الان ما تقریبا 5-6 ماه دوستان ما میگن ما میخوام یک کلیپی از اونا پخش کنیم، حرف جدیدی ندارن، تمام حرفاشون تکراریه. خب اگر چنانچه حضرت علی عبدالله سبع را سوزانده، خب اینا که از یک طرفی میگن اول کسی که خلافت حضرت علی را مطرح کرد عبدالله سبا بوده، بنیانگذارشی عبدالله سبا بوده، خب خدمتی به حضرت علی کرده، حضرت باید احترامش بگذاره، چرا سوزانده عبدالله سبا را؟ میتونید بفرمایید آقای موسی؟
میگم اما جور که اینگار علی ابن ابی طالب ابن سبا را سوزانده، شیعای من تو آتیش توهم و استراب سوزاندن.
یعنی چیکار کردن؟
خیلی مامورا نیرو انتظامی.
آقای موسی، مسائل چی برای خودتون شخصی پیش اومده؟ اونها که به ما ارتباط نداره. ما بحث علمی میکنیم اینجا. ببینید شما به ما بگید الان شبهتون کجاست؟ ما شبهه شما رو جواب بدیم. ما دیگه کاری به مسائل جنبی شما نداریم.
آیا تا به حال شما دیدید حکومت شیعی یک انسانی رو جلوی مردم بنزین بریزن روش آتش بزنن؟
نه.
خدا هم بازم.
وهابی ها چطور؟ این خلبان اردنی را آتش زدن یا نزدن؟ چون؟
تو کلیپا دیدم.
ای خدا اموات شما را بیامرزه. دیگه به قول آفتاب آمد دلیل آفتاب. یه خود این که مؤیدی پدر بزرگوار از عزیز. ببینید عزیز دل من. نبی مکرم اولین جلسه ای که نبوتش رو اعلام کرد، اولین جلسه سه مسئله را مطرح کرد. یک، غیر از خدا خدایی نیست، مردم از شرک دست بردارید. دو، من پیغمبر از طرف خدا هستم. سه، خلیفه من علی بن ابی طالبه. اولین جلسش شما بگو درباره حضرت علی چه جمله پیغمبر گفته باشه قبول میکنی، عین اون رو من با سند صحیح از کتابای اهل سنت بیارم. پیغمبر فرموده علی خلیفه من هست بعد از من، با سند صحیح که بعد از من علی ابن ابی طالب خلیفه من هست. شما مراجعه کن کتاب مستدرک حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 133، کتاب از سنه ابن ابی عاصم آقای البانی هم میگه صحیحه. برای شما عرض کنم جلد 2 صفحه 571، اگر بگه پی علی ابن ابی طالب ولی امر مسلمینه، آقای حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 110، آقای البانی در سلسله الاحادیث صحیحه جلد 5 صفحه 222 میگه پیغمبر گفت علی ولی امر بعد از منه. اگر میخوای بگی پیغمبر فرمود امامه، آقای حاکم نیشابوری با سند صحیح میگه پیغمبر اکرم فرمود درباره علی ابن ابی طالب سه چیز به من وحی شد، یکی از اونها علی ابن ابی طالب امام المتقینه، امام و پیشوای متقینه. و آقای خوارزمی در فضائلش مناقبش میگه پیغمبر فرمود علی امام کل مؤمنین و مؤمنه. از این بهتر برادر بزرگوار پیغمبر چه بگه که حضرت علی قبول کنید که امیر المؤمنین رو به عنوان خلیفه معین کرده؟
درست. خیلی ممنون آقا موسی، این هم توضیح کامل و جامع استاد که بر صورت ببینید به هر شکلی که شما فکر بکنید، شما میگید من رسالت پیغمبر رو قبول دارم. خب همین پیغمبر به عبارات و به شکل‌های مختلف از روز اول تا روز آخر ولایت مولا امیرالمؤمنین رو در واقع بیان کردن به شکل‌های مختلف. خب ممنونیم، خدا نگهدارتون باشه. استاد وقتمون تمام شد، فقط اون عزیز بیننده‌ای که از آمریکا پیام داده بودن، این که در خصوص حالا گفتن شاد کردن، حالا افرادی که اونجا باشون ارتباط دارن غیر مسلمان هستن، مسیحیان، یهودیان یا ادیان دیگه، گفتن آیا این هم تأثیر و ثمراتی داره شاد کردن غیر مسلمان؟
ببینید اصلا ما یک روایت خاصی ما داریم، مرحوم کلینی در کافی از امام باقر سلام الله علیه، از امیر المؤمنین سلام الله علیه. برای شما عرض کنم می فرماید اون کسانی که حالا من دیگه الان فرصت نیست، من خلاصه این هست که یک مؤمنی از دست یک جباری فرار میکنه، میره یک مشرک و کافری به او امان میده، به او احسان میکنه، مایه خوشحالی او را فراهم میکنه. این کافر وقتی که میخواد از میمیرد، این در حال شرک میمیره. خب مشرکین جایی برای بهش نیست. خدای عالم میگه لکن یا نار هدیه، ای آتش وقتی آمده تو جهنم یه مداری خلاصه ورزشش بده، یه مداری مشمالش بده،
ملاحظهش کنده
بره، ولا توضیحه، اذیتش نکن. یعطا به رزقهی طرف نهار، روزی همین مشرک و کافری که خوبی کرده به دیگران، خلاصه صبح و شام براش غذا میارن. حالا از رستوران، از هر کجا، میگه گفتم یبن رسول از بهید گفت کسی خدا میخواد، شما نگران نباشید،
جاش جهنمه اما غذا بالاخره براش میاد،
براش عذابی هم نیست. برای بینه این اندازه خوبی کردن برای برادر بزرگ، حتی در رابطه با مشرکین خدای عالم اینطور میفرماید. و ما روایات متعددی داریم بر این که راوی میاد میگه پدر و مادرم مشرک هستن، یهودی هستن، چه کار کنم؟ حضرت بیشتر احترامشون کن. میره احترام بیشتر میکنیم، مادره میگه خب پسرم تو چه شده؟ چند روزی من احترام بیشتری میکنم. گفت بله من مسلمان شدم، این پیغمبر. گفت این پیغمبری که اینقدر احترام به مادر داره، این پیغمبر خداست، من بو ایمان آوردم، اسلام چطوری من مسلمان بشم؟ ولذا در احسان کردن برادر بزرگوارم، شیعه مطرح نیست، سنی مطرح نیست، مسلمان مطرح نیست، مسیحی مطرح نیست، یهودی مطرح نیست. یک انسان امیر المؤمنین به مالک اشتر میگه بابا میری اونجا همه مردم را با یه چشم میبین، اما اخون لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق، یا برادر دینی تو هستن یا همسان خلقتی تو هستن. ولذا خوشحال کردن دیگران فرقی نمی کند، شیعه را خوشحال کنی ثواب داره، سنی خوشحال کنی، مسیحی خوشحال کنی، هر کسی خوشحال کنی، خوشحال کردن این پاداش رو داره.
این دوست بیننده ای که از آمریکا پیام داده بودن، اتفاقا شما میتونید تاثیرگذارتر باشید به عنوان یک شیعه و موالی آقا امیرالمؤمنان علی علیه السلام، با رفتارتون، با محبتتون، با شاد کردنتون میتونید اثر مثبت هم بگذارید، حتی مسیحی، یهودی یا هر دین و مذهبی که باشه. خب استاد وقتم تمام شده، چند تا دعا بفرمایید حسن ختام باشه.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، به ویژه آقا ولی از ارواحنا فدا، فرج مولای ما امام زمان نزدیک بگردان، رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روان ما الهی، به آبروی آقا امام زمان حوائج حقیر، حوائج دستندرکاران شبکه ولایت، حوائج بینندگان عزیز، مخصوصاً ولایت یاوران عزیز برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. ممنونم از توجه و عنایت شما دوستان خوب بیننده برنامه زنده اخلاق علوی. زیر سایه حضرت حق باشید و در پناه حضرت مرتضی علی. یا علی مدد. علی آسمون زهرا، علی تکیه گاه عالم، علیون پناه دنیا، فقط امید تاها، علی آسمون زهرا. اونی که داده به سائل خاتم و بین نمازش، به خدا میونه عرشه، خدا راز و نیازه. تنها یک مسیر تو دنیاست که میزه سمت سعادت، حق شیعه جون بذاره بنا آیه ولایت.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آوردند، همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع
و در حال
زکات می دهند،
زکات می دهند
و در حال زکات می دهند.
از ازل تا به قیامت شیر کبریا کی دیده، مگه از سینه کعبه کسی جز علی رسیده. این تمام فهم تاریخ از تماشای قدیره، که فقط تو کل عالم شاه لافتا امیره. وقتی امنما رو میبار جبرئیل برا پیمبر، غزل روی لباش بود علی یا علی یا حیدر. وقتی امنما رو میبار جبرئیل برا پیمبر، غزل روی لباش بود علی یا علی یا حیدر. علی تکیه گاه عالم، علی تکیه گاه عالم، علی آسمون زهرا، علی تکیه گاه عالم.